بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين درس 94 من جلسه از مجالس شرح رياض الصالحين رسیدیم به بخش نهم از این کتاب، بخشی با عنوان کتاب فضایل، کارهایی که انسان در دین اسلام انجام میده و از فضیلت‌های ویژه‌ای برخورداره. شکی نیست که بعد از باور و یقین و ایمان، یک انسان مسلمان وارد مرحله عمل میشه و اعمالی که در اسلام وجود داره بسیار زیادند. آن کارهایی که انسان را به رضایت و خوشنودی پروردگار بیش از پیش نزدیک میکنه. امام نووی رحمت الله علیه این کتاب را با فضل قرائت قرآن آغاز کرده و پرداخته به آیات و احادیثی که در این زمینه وارد شده و دلالت داره بر اهمیت قرآن. کتابی که الله متعال برای مسلمان ها نازل کرده، بلکه برای عموم بشر، تا به آن ایمان بیاورند و هدایتی و نوری و برهانی باشه برای آنها که با رهنمودهای قرآن از تاریکی های شرک و کفر و الحاد و جهالت عبور بکنند و با عمل به رهنمودهای قرآن به سعادت و رستگاری دنیا و آخرت برسند. اولین حدیثی که امام نووی به آن استدلال کرده در این باب، حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو امامه باهلی رضی الله عنه روایت کرده که می‌فرماید: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمود: اقرا القرآن، قرآن را بخوانید. فإنه يأتي يوم القيامة الشفيع لأصحابه، چون که قرآن در روز قیامت به گونه ای خواهد آمد که برای اصحاب خودش، کسانی که اهل قرآن بودند، همنشین با قرآن بودند و آن را تلاوت می کردند و به آن عمل می کردند، میاد برای اینها در نزد الله متعال شفاعت میکنه. و شفاعت یعنی اینکه شخصی یا چیزی در روز قیامت از الله تعالی بخواهد تا انسان مسلمانی یا گناهان او بخشیده شود یا اینکه به درجات او افزوده گردد و از درجات والاتر و والاتری برخوردار گردد. موضوعی که در این حدیث قرار داره اینه که اولا تلاوت قرآن تا چه اندازه اهمیت داره و یکی از مسئولیت‌های مهم پیامبر صلی الله علیه و سلم، آنچنان که در قرآن کریم 4 بار تکرار شده، تلاوت آیات قرآن بر اهل ایمان است. یتلو علیهم آیاته، بر آنها قرآن را تلاوت می‌کند. و تلاوت قرآن شایسته است که به گونه ای صورت بگیرد که در خود سوره بقره در مورد کتاب های آسمانی این گونه آمده که الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، کسانی که کتاب آسمانی را به آنها دادیم و آنها این کتاب را آنگونه که شایسته آن کتاب هست تلاوت می کنند. و تلاوت قرآن به دو شکل صورت میگیرد: تلاوت حسی، این که ما آیات قرآن را تلاوت بکنیم، بخوانیم، که خود این مسئله اقتضا میکنه که یک انسان مسلمان خواندن قرآن را یاد بگیره تا مبادا قرآن را به صورت محرف یا مصحف تلاوت بکنه. و یاد گرفتن قرآن هم لازمش اینه که انسان برای این کار وقت بذاره، همونطور که برای زندگیش وقت میذاره، همونطور که برای کسب درآمدش وقت میذاره، باید برای یاد گرفتن قرآنم وقت بذاره، باید برای خودش یک معلم پیدا بکنه تا به او خواندن قرآن را یاد بده. حتی اگر ذهن این انسان کند باشه، به خودش این مسئله رو تلقین نکنه که من یاد نمیگیرم. خواستن توانستن است. اگر انسان بخواهد و اسباب را فراهم بکند و از الله متعال بخواهد که به او توفیق بدهد، حتما این کار صورت میگیرد. پس شایسته است، بلکه واجب است که هر انسان مسلمانی اگر خواندن قرآن را بلد نیست، شخصی را برای خود پیدا بکند، حتی اگر باشه که به این شخص حقوق بده، تا بهش خواندن قرآن را یاد بده. و این یکی از والاترین کارهاییست که انسان میتونه انجام بده. ما برای برطرف کردن نیازهای دنیوی خودمون دست به خرجهای آنچنانی میزنیم. اگر یک بیماری کوچک به آن دچار بشیم، بلافاصله سراغ بیمارستان و دکتر و درمانگاه داروخانه رو میگیریم که از کدوم وره و چگونه میشه این مشکل را در بدن حل کرد. و این بدن است که روزی تبدیل به خواب خواهد شد، دیر یا زود. ولی برای قرآن کریم افرادی که از توفیق الهی محروم هستند، یا اینکه به اهمیت این مسئله تا حالا پی نبرده اند، حاضر نیستند که خرج بکنند، یا حتی در ذهن آنها ممکنه این مسئله به وجودم نیاد. متاسفانه میبینیم برای یاد گرفتن زبان انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و دیگر زبانهای دنیا که آیا به کارمون نیاد یا به کارمون بیاد، هزینه های آنچنانی صورت میگیره، کلاس های آنچنانی، چند ساعت کلاس. ولی برای کتاب رب العالمین، آن کتابی که سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین میکنه در صورتی که به آن عمل بکنیم، میبینیم نه اینکه افرادی هزینه نمیکنند، بلکه اگر هم کسی بخواهد یاد بگیرد اونو مسخره میکنن. میگه حالا در این زمانی که همه کس به پیشرفت رسیده و به کره ماه رسیدن، این داره قرآن 1400 سال پیشو میخونه. و این نشان از محروم بودن از توفیق الهی است. این صحبت های بنابر این شایسته است هم خودمون هم فرزندانمون براشون زمینه را فراهم بکنیم برای یاد گرفتن قرآن. و این زمینه به فضل توفیق الهی در مناطق خودمون در همه جا فراهمه. مکتبخانه های فراوانی وجود داره، هزینه هایی که داره صورت میگیره، معلمانی که در این مکتبخانه ها گمارده شده اند تا به فرزندان ما قرآن یاد بدن. ولی اینجا دیگه اگر کوتاهی صورت میگیره توسط والدین یا توسط خود فرزندانه که نمیان، وگرنه از طرف مؤسسات دینی تمام این زمینه ها فراهم شده. تلاوت قرآن از لحاظ معنوی بخش دوم تلاوته، یعنی پیروی از آن، عمل به آن. وقتی که قرآن رو میخونی به آن عمل هم بکنی. اینجاست که اگر این کار صورت بگیره، قرآن برای ما در روز قیامت شفاعت میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنان که در سوره فرقان آمده نزد پروردگار شکایت میکنه که یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قوم من، منظور کفار قریشه، قرآن را مورد هجر خود قرار دادن، یعنی او را رها کردن، نه به آن ایمان آوردن و نه به آن عمل کردن و نه آن را تلاوت کردند. این میشه هجر قرآن، هجر کامل. هجر ناقص هم داریم. هجر ناقص اینه که کسی به آن ایمان داشته باشه به قرآن ولی اونو تلاوت نمی کنه. بهانه میاره که من بلد نیستم، زبان عربی نمیتونم یاد بگیرم، ذهنیتشو ندارم، ولی همین شخص میبینیم اگر جای نیاز دنیاویش اقتضا بکنه سبا بلا فاصله اون زبان اجنبی و بیگانه رو یاد میگیره. چرا؟ چون منفعت دنیاویش داره اقتضا میکنه. یک زبان کاملا بیگانه از زبان خودش، هیچ گونه وجه اشتراکی وجود نداره. ولی زبان عربی که این همه با زبان فارسی اشتراکات داره، به هر حال کلماتی است که مشترک هستن با هم دیگه، اینو بهانه میگیره که من نمیتونم یاد بگیرم. اقرا القرآن، قرآن را بخوانید. فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه، قرآن شفاعت میکنه. مساله شفاعت برای اهل ایمان، نه برای اهل کفر و شرک و نفاق، یک فضیلتی است که هم پیامبر برای اهل ایمان شفاعت میکنه، هم انسانهای صالح و درستکار شفاعت میکنند، هم ملائکه شفاعت میکنند، و هم آنچنان که در این حدیث آمده قرآن کریم شفاعت میکنه. و قرآن قطعا کلام الله است، سخن الله متعال است، و یکی از صفات پروردگار ماست. صفت پروردگار در نزد الله متعال برای کسانی که اهل قرآن هستن شفاعت میکنه که بار الها این انسان رو یا گناهانش رو ببخش و یا هم درجه او را ببر بالاتر. اگر اشتباهی کرده، دچار تنبودی شده، چه در عباداتش چه در دیگر مسائل، این گناهان را ببخشه و درجه اون نیز بره بالاتر در بهشت. این یک فضیلت بسیار بالایی است که اگر انسان بخواهد به دنبال آن باشد، شایسته است که تمام دارایی‌های خود را در این زمینه خرج بکنه، به کار بگیره. چه اشکال داره که انسان اموالش، امکاناتش، توانایی‌هاشو در راهی به کار بگیره که رضایت و خوشنودی الله متعال در آن باشد و به سعادت برسد؟ نه اینکه چه اشکال داره، بلکه واجبه. ایمان اینو اقتضا میکنه که این کار را انجام بدیم. اگر انسانی واقعا مؤمنه، پی به اهمیت این کارها خواهد برد. و اگر انسان در ایمانش تزلزل وجود داشته باشه، یک ایمان سست باشه و گرایشات این شخص به مسائل دنیوی، مسائلی که شاید واقعا بیهوده باشه، نه فایده دنیا برای انسان داره نه فایده آخرت، میبینیم که اونجا این انسان فعال میشه، هزینه ها را پرداخت میکنه، نمیگه پول ندارم، نمیگه درآمدم کمه، نمیگه مشکل اقتصادی دارم. به هر حال این فضیلت خواندن قرآن و یاد گرفتن آنه. اگر میخوایی قرآن برات شفاعت بکنه، آستین همت را بالا بزن. حدیث دوم این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت میکنه. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود یؤتى یوم القیامت بالقرآن، روز قیامت قرآن را میآورند و اهله، همراه با اهلش، یعنی قرآنم اهلی داره، هر چیزی یک اهلی داره. الله متعال اهل داره، اهل الله و خاصته. ابلیس هم اهل داره، طرفداران ابلیس. قرآنم اهل داره، کفر و شرک و الحادم اهل داره. مسائل دنیوی هم هر چیزی یک اهلی داره، یک طرفداری داره برای خودش. در روز قیامت قرآن کریم را همراه اهلش می آورند. چه کسانی اهل قرآن بودند؟ الذين كانوا يعملون به في الدنيا. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل قرآن را در این حدیث تعریف کرده که چه کسانی هستند. آن کسانی که در دنیا به قرآن عمل می کردند. و عمل به قرآن زمانی صورت می گیره که انسان قرآن را بدونه. نمیشه که انسان تا زمان چیزی را نداند و یاد نگیرد به مقتضای آن عمل بکند. یک انسان تا زمانی که کار کردن با کامپیوتر را یاد نگیره نمیتونه به اون عمل بکنه و اونو به کار بگیره. یا تا زمانی که مثلا دفترچه راهنمای یک وسیله‌ای که خریده رو مطالعه نکنه نمیتونه به شکل درست از اون وسیله استفاده بکنه. پس اگر بخوایم به قرآن عمل بکنیم باید اول قرآن را یاد بگیریم و اینم مسئولیت دیگر پیامبر بوده. و یعلمهم الکتاب والحکمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم به امتش کتاب یعنی قرآن کریم رو یاد میداد و حکمت یعنی با سنت و با راه و روشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در زندگی داشته و با آن بیانی که برای قرآن می‌فرمودند یعنی توضیحات پیامبر چه از لحاظ عملی چه از لحاظ گفتاری قرآن را به امتش یاد می‌داد تا امت بتونه به این قرآن عمل بکنه و ما هم باید همین کار رو بکنیم. بعد اول قرآن رو یاد بگیریم، بعد از اینکه یاد گرفتیم به آن عمل بکنیم. الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ولی اگر امروز یک آمار از مسلمان ها بگیریم، امت میلیاردی، چند درصد آنها قرآن را می دانند؟ حقیقت مسئله اینه که ضعفی که امروزه وجود داره ناشی از عدم شناخت درست در مسائله. ما وقتی اساسی ترین جمله ایمانی رو درش مشکل داشته باشیم در فهمش، کلمه لا اله الا الله، اگر این مسئله اساسی را درست درک نکرده باشیم دیگه در تمام مسائل دین مشکل خواهیم داشت. ما وقتی قرآن را ندانیم نمیدونیم در قرآن چه خبره، فقط دونستیم که کتابی هست به نام قرآن، نه از احکامش اطلاع داریم نه از آن چالش های فکری که با کفار و با اهل الحاد و شرک و کفر مطرح هست اطلاع داریم و امروز هم که دیگه داره کفر و شرک و الحاد بیدار میکنه در جهان. خب چگونه میخوایم جون سالم به در ببریم در این مسیر؟ چگونه میخوایم به مقصد برسیم وقتی که فرزندان ما یا خودمان از قرآن هیچ اطلاعی نداریم؟ این حتی اگر مسخره هم نکنن، بعضی حامیان دیگه از قرآن مسخره میکنن، به اصطلاح مسلمان هم هستن، اگر این گونه باشه که مشکلات دینی ما حل نمیشه. و به همین دلیل که شاهد ریزش‌های گسترده در همه جای جهان اسلام هستیم. چرا؟ چون قرآن رو نمیدونن. اگر انسان قرآن رو بداند به اذن الله متعال ثابت قدم خواهد ماند در مقابل تمام فتنه ها. ولی اگر ندونه، مانند کسیه که وارد کشوری میشه قانون اساسی اون کشور رو نمیدونه یا قوانین راهنمای رانندگی رو نمیدونه، خب اشتباهات زیادی مرتکب میشه و جریمه خواهد شد، وارد عقوبه قرار خواهد گرفت. مسلمانی که نداند در قرآن چه خبر است، در مسیر 60-70 ساله زندگی خودش مرتکب چه اشتباهاتی خواهد شد؟ وقتی که روز قیامت میشه نوبه عقوبت فرا خواهد رسید، دیگه اونجا راه برگشتی نیست که بخواد بر بگره به دنیا و اشتباهاتش رو اصلاح بکنه. پس گفتیم که روز قیامت قرآن و اهلش رو میارن و اهل قرآن کسانی هستند که در این دنیا به آن عمل میکنن. تقدمه سورة البقرة و آل عمران، پیشاپیش سوره بقره و سوره آل عمران پیشاپیش آنها حرکت می کنند. و این حدیث با وجود صحیح بودن آن دلالت بر این می ده که اوضاع و احوال در روز قیامت به گونه دیگر خواهد بود. حتی قرآن کیفیت آن تغییر می کنه، سوره بقره حرکت می کنه، سوره آل عمران حرکت می کنه، صحبت می کنند این سوره ها. تحاجان ان صاحبهما، در نزد الله تعالی سخن میگویند و از یارشان کسانی که این سوره ها را تلاوت میکردند و به آن عمل میکردند دفاع میکنند، شفاعت میکنند، قرآن سخن میگوید. در روز قیامت. و همچنین از عثمان بن عفان خلیفه راشد رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شماها کسانی هستند که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران هم بیاموزد. بهترین افراد امت اینها هستند. خودش قرآن را یاد گرفته و به دیگران هم یاد میدهد. میشه معلم خیر، نه معلم شر. ما در این دنیا معلم‌های گوناگونی داریم. افرادی هستند که معلمند ولی معلم کفر و شرک و الحاد و طاغوت هستند. همه کسانی که حرف میزنند، نظریه پردازی میکنند، میکروفونی به دست دارند، حالا امروز در فضای مجازی دیگه همه تظاهر حرف میزنه، همه اینها معلم هستند. ولی یکی معلمیه که تو رو به سعادت میرسونه و دیگری معلمیه که تو رو به شقاوت میرسونه. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که بهترین شماها کسانی هستند که قرآن را یاد میگیرند و به دیگران یاد میدهند. و این خیریت که در این حدیث آمده در قرآن هم آمده، کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما امت اسلام بهترین امت ها هستید که برای مردم ساخته شده اید، به وجود آمده اید. پس اگر خواهان این هستی که از بهترین افراد این امت باشی، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم شما را این گونه مورد تعریف قرار داده باشه، بیا این کتاب را یاد بگیر، تلاوتش، احکامش، و وقتی که یاد میگیری به دیگران هم یاد بده تا در زمره بهترین افراد امت قرار بگیری. همانطور که گفتم اینجا دیگه توفیقه، چه کسی تا چه اندازه توفیق داره. باید برای این کار وقت بگذاریم، باید، همان گونه که برای زندگیمون، برای دنیامون، برای درآمدمون وقت میذاریم. باید این باورها و اعتقادها را منتقل بکنیم به فرزندان و به خانواده خود که ای فرزندانم، باید این کتاب را یاد گرفت. ولی با زور نمیشه، با تشویق، با کاشتن بذرهای اعتقاد. یا اینکه مثلا با جشنهای سرپایی این مشکل حل نمیشه، باید این باورها را کاشت در دل بچه های ما. و همچنین از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الذي يقرا القران، کسی که قرآن را میخواند، و هو ماهر به، در حالی که در خواندن قرآن مهارت دارد. و خود این حدیث دلالت بر این دارد که برخی از اشخاص قرآن را میخوانند ولی مهارت ندارند، قرآن را سرسری میخوانند یا با اشتباه میخوانند، و برخی ها در خواندن قرآن مهارت دارند. آن کسانی که مهارت دارند، مع السفره الکرام البرره، همراه چه کسانی هستند؟ چه کسانی این شخص را همراهی و یاری می کنند؟ از سفره، آن سفیرانی که الکرام، گرامی هستند، البرره، نیکوکار هستند. یعنی چه کسانی؟ ملائکه الله، ملائکه الهی یار و یاورشین این انسانهای می شوند، اصحاب و همنشین این شخص می شوند، آن کسانی که در خواندن قرآن مهارت دارند. برای همین کسی که در خواندن قرآن مهارت داره خسته نمیشه، احساس تنهایی نمی کنه، چون اصحاب بسیار زیادی داره، دوستان زیادی داره، ملائکه دوست این شخص میشن. والذي يقرأ القرآن و کسی که قرآن را میخواند و يتتعتع فيه و در خواندن قرآن دچار لکنت زبان میشه، يتتعتع یعنی مهارت نداره، نمیتونه، گیر میکنه، زبانش گیر میکنه. و هو علیه شاق و خواندن قرآن برای سخت میشه. در حال همه از یک قدرت و یک توانایی برخوردار نیستن. و این حدیث را پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانی فرموده که مسلمان ها همه عرب بودن، یعنی حتی عرب زبانشم با وجودی که قرآن به زبان عربی است ممکنه این توانایی کامل رو نداشته باشه که قرآن رو درست بخونه، چه برسد به کسی که زبانش عربی نیست. چنین انسانی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن له اجران، دو تا اجر داره. یک اجرش برمیگره به این که داره قرآن رو میخونه و سعی میکنه که یاد بگیره، تلاش میکنه، و اجر دیگر در این زمینه است که این کار برای سخته، داره دچار مشقت میشه. ولی اون شخصی که مهارت داره خواندن قرآن برای سخت نیست. ولی با این وجود گروه اول از درجه بالاتری برخوردار هستند. درسته که این انسان دو تا اجر داره، ولی شخص اولی ممکنه که این دو اجر و بیشتر از آن هم داشته باشه. پس سعی بکنیم که خودمون رو در خواندن قرآن به درجات انسان‌های برسونیم که مهارت دارن در خواندن آن، و این مهارت به شکل‌های مختلف صورت می‌گیره. داشتن صدای خوب یا تمرین کردن برای اینکه صدات رو خوب بکنی در خواندن قرآن، بهترین صداهات رو بذاری برای تلاوت قرآن. الله متعال خالق ماست و به ما امکاناتی داده، توانایی هایی که در اختیار ماست، صدای خوب، قدرت، توانایی، مال و اموال، و دوست داره که تمام اینها رو بذاریم در راه خودش نه در جاهای دیگر. دوست نداره که اگر به شما حنجره خوبی داده، صدای خوبی داده، بری این حنجره و این صدا رو بذاری در راه خوانندگی. دوست داره که بذاری در راه تلاوت قرآن. و به همین منظور فرمود که وقاتلوهم حتی لا تكون فتنتون و یکون الدین کله لله. با اهل کفری که با شما سر جنگ دارن بجنگید تا فتنه باقی نمونه، شرکی نباشه، چون الله نمیخواد شریک وجود داشته باشه براش، همه چی رو برای خودش میخواد، چون خودش همه اینها رو آفریده و به ما داده و همش هم برای خودش میخواد. و بجنگید تا تمام دین برای الله متعال باشه، دینی دیگری دیگه وجود نداشته باشه. یعنی اگر دینی هم هست میخواد که دین خودش فقط باشه، نه دین دیگران. و از این مسئله به نام غیرت الله یاد میشه، یعنی الله غیرت دارن، چنان که در حدیث آمده خودش خالق همه چیزه و همه چیزه برای خودش میخواد. وقتی که انسان میاد از این مسیر خارج میشه و در راه شرک و کفر و انحراف و الحاد قرار میگیره، الله تعالی خشمگین میشه و برای این بنده خشم میگیره. چرا امکاناتی که من بهت دادم داری در راه دیگه به کار میگیری؟ شخصی ماشینی در اختیار شما قرار میده، میگه این ماشین برای تو، یا امانتی دست شما باشه، چه توقعی از شما داره؟ توقع از شما داره که این ماشین را در راهی به کار بگیری و رانندگی بکنی که این انسان دوست داره، نه اینکه در راهی به کار بگیری که بر علیه این انسان باشه. یک افسر به شما یک تفنگ میده، دوست داره این تفنگ رو در چه راهی به کار بگیری؟ در راه کشتن خود افسر؟ نه، دوست داره این تفنگ را در راهی به کار بگیری که موجب تقویت این افسر بشه، نه موجب ضعف این افسر بشه. و به همین دلیل در پادگان‌های نظامی آن سربازی که اسلحه‌اش رو در غیر از راهی که براش مشخص کردن به کار بگیره مورد عقوبت شدید قرار میگیره، چون بزرگترین قدرت یک پادگان نظامی تفنگ آن است. بدون تشبیه الله متعال این امکاناتی که در اختیار ما قرار داده میخواهد که در راه رضایت و خوشنودی خودش به کار ببریم. پس اگر صدای خوب داری، اگر توانایی داری، اگر ذهن داری، اگر قدرت یاد گرفتن داری، الله میخواهد که این توانایی ها را در راه دین خودش به کار بگیری، نه در راه های دیگر. صدای خوب داری، بیا قرآن بخون باهاش، نه باهاش ترانه بخونی، باهاش خوانندگی بکنی، کلماتی بگی که در اون جز چرت و پرت چیز دیگری نباشه. و به همین منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح می فرماید لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کسی که صدای خوبی را در هنگام تلاوت قرآن به کار نگیره از ما نیست. میره بهترین صداهاش تو خوانندگی میذاره، اگر هم اومد یک وقتی قرآن خوند اصطلاحا با صدای نکره میخونه. نه، اینطوری نیست. باید قرآن را با بهترین صداها خواند. نماز را باید با بهترین صداها خواند. کسی امامت را بر عهده بگیره که در کنار اونچنان که در حدیث آمده اعتبارهایی که وجود داره، هم قرآن خواندنش، هم در قرآن مهارت داشته باشه، داناترینشون به قرآن و داناترینشون به سنت پیامبر و از لحاظ هجرت در آن زمان که امروزه حالا اون هجرت به پایان رسیده، کسی که زودتر هجرت کرده. ولی اگر در تمام این مسائل و در سن و سال هم ما هم دیگه مساوی شدن، کسی امامت رو بر عهده بگیره که صدای خوبی داره، چون صدای خوب در تلاوت قرآن بر انسان تأثیر میذاره، خشوع و خضوع شخص رو میبره بالا. کسی اذان بگه که صداش خوب باشه. در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم صدای ابو محذوره را شنید در مکه و از صداش خوشش اومد، اعجبه صوته فعلمه الاذان. اینجا بود که این شخص را فرا خواند و کلمات اذان را بهش یاد داد و گفت تو در مسجد الحرام اذان بگو، چون صدات خوبه. و این خوبی هاییست که ما باید در راه دین به کار بگیریم. در حدیث دیگر از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه عبدالله ابن قیس روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل المؤمن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مثال انسان مؤمنی که الذی یقرا القرآن، آن مؤمنی که قرآن میخونه، ایمان داره به همه چیز، به الله، به رسول، به قرآن، به روز قیامت، به تمام ارکان ایمان داره و قرآن هم میخواند، یقرا القرآن، مثل الاترجه، چنین انسانی مانند اترجه هست. حالا این اترجه در برخی از زمانها از اون به نام ترنج تفسیر میکنن، ولی ترنج مزدش ترشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث میفرماید که اترجه چیزیست که ریح و حاطیه، بوی خوبی داره و طعم و حاطیه و مزدش هم خیلی خوشمزده است. نمیشه که اینجا اترجه ما به ترنج تفسیر بکنیم. به هر حال دقیقا مشخص نیست در زبان فارسی معادل اترجه چیست، ولی با وصفی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده، هم بوی خوبی داره هم مزه خوبی داره. حالا شما یک میوه در نظر بگیر، یک خوردنی که از این صفت برخوردار باشه، هم بوش خوبه هم مزهش خوبه، همه اونو میخوان. مثال انسان مؤمنی که قرآن میخونه اینطوریست، همه اونو میخوان، همه دوستش دارن، هم مؤمنه، اصل و اساسش خوبه، هم مزه خوبی داره این انسان، حتی کسی کنارش میشینه لذت میبره ازش. و مثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن، و مثال انسان مؤمنی که قرآن نمیخونه، مؤمن هست ولی قرآن نمیخونه، مانند چیه؟ که مثل تمره، مانند خرماست، یعنی اون اصل پاک رو داره، اصالتش خوبه، لا ریح لها و طعمها حلو، بوی خوبی نداره، یعنی بویی نداره، اصلا خرما بو نداره، ولی مزه خوبی داره، شیرینه، مانند انسان مؤمن که از شیرینی ایمان برخوردار هست، ولی بو نداره. به این معنی که بوی انسان مؤمن تلاوت قرآن اوست و مزه انسان مؤمن آن شیرینی که دارد به ایمان اوست. سپس فرمود و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، منافقی که اصل نداره، اصالت ایمانی نداره، تو خالص از ایمان، ولی قرآن میخونه، ظاهری داره. یعنی ممکنه که انسان منافق قرآن بخونه، بله منافق قرآن میخونه، منافق نماز میخونه، منافق روزه میگیره، منافق جهاد میکره با پیامبر، منافق حج کرد با پیامبر، ولی اساسش تو خالی است. این مانند چیه؟ که مثل ریحانه، مانند ریحانه، ریحان اصطلاحاً حتی حالا علما میگن که نعنا، ریحها طیب، بوی خوبی داره، ریحان بوش خیلی خوبه، وقتی بو میکنی لذت میبری. و گفتیم که بوی خوب از خواندن قرآنه. این منافق داره قرآن میخونه، بوش خوبه، ظاهرش خوبه، و طعمها مر، ولی مزهش تلخه، وقتی میخوری احساس تلخی در دهانت به وجود میاد. و این به خاطر این که انسان منافق اصالت او کفره، تلخه، پس ظاهرش شیرینه ولی باطنش تلخه. و مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، مثال آن منافقی که قرآن نمیخونه، منافق از قرآن هم نمیخونه هیچ کنی. که مثل الحنظل، مانند چیست؟ مانند حنزل. حنزل اصطلاحاً ما در زبان خودمون میگیم خزعتره، یک شکل هندونه کوچک هست و بیابون بیرون میاد، کوچک و گرده، روی زمین وجود داره، مانند همون هندوانه طبیعی که خودمون میخوریم، ولی خیلی کوچکتر، بوتش هم شبیه بوته هندوانه است. این محصول که در بیابون رشد میکنه، لیس لها ریح، وقتی بو میکنی هیچ بویی نداره، و طعمها مر، مزدش هم از خودش تلختر هیچی نیست، نه بو داره نه مزه داره. این مثال منافق است که نه ایمان داره نه قرآن میخونه، هر دوتاش تلخه. چهار تا تقسیم پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا انجام دادن با توجه به ایمان و قرائت قرآن. ایمان هست، قرآن هم میخونه. چهار حالت وجود داره که این حالت ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم با مثال های محسوسی که انسان با اون سر و کار داره و میتونه بفهمه، مسئله رو خوب هضم بکنه، برای امتش بیان کرد. حالا من و شما میخواهیم در کدام یک از این چهار تقسیم قرار بگیریم؟ امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق بده که از بهترین ها باشیم و در بالاترین درجات کمال قرار بگیریم. یعنی الله تعالی این توفیق رو به همه ما بده و ما را در این راستا قرار بده. با آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.